به نظر میرسه اون نکته اینه که در معنای موجود آمدن دچار اشکال شدن، یعنی اونی که باعث شده این بحث ها مطرح بشه اون در اینجا از این نشأت میگیره. اگر موجود به معنای ذاتون ثبت له الوجود است، پس بنابراین شما اصالت الوجود رو دیگه چطور اثبات میکنید؟ وقتی که وجود را ما حقیقت بدانیم و اون وجود بسیط را که ساری در همه اشیاء است او را متعین به ذات و متعین اول و متحقق اول بدانیم و همه اشیاء را متعین از او بدانیم و معلول برای او بدانیم و منبعث از او بدانیم، پس تعین اولا و به ذات او تعلق میگیره دیگه. اون اسمش چیه؟ اون اسمش چیه در خارج؟ اون وجود آیا موجود است یا نه خودش؟ اگر موجود است یعنی ذات ثبت له الوجود، این که خلاف دیگه، این قبلیتی که معروض می شود برای عروض این وجود، این قبلیت به چی تعلق گرفته؟ به ماهیت تعلق گرفته؟ به یک وجود دیگر تعلق گرفته؟ اون ذاتی که بعد ثابت شد برای عروض، مثل که فرض کنید که ذاتون ثبت له الکتابه باشه، ذاتون ثبت له الخیاطه باشه و امثال ذلك، این یک قبلیت طبیعیه میخواد تا اینکه این عارض و این ثبوت بر او حمل بشه. این ذات در اینجا چیه؟ اینجاست که آمدن دیر کردن و این بحث ها رو مطرح کردن، بر اینکه لذا آمدن گفتن که اصلا ذات در معنای حدوث، در معنای اون حدث، در معنای اون فعل، چه اسم فاعل، چه اسم مفعول و چه فعل و چه ظرف زمان و ظرف مکان، به طور کلی ذات اصلا در اونجا راه نداره و صرف انتساب است به چی؟ به عرض کنم حضورتون که اون فاعل صرف انتساب است. یعنی وقتی که اون ماده را شما به شرط عرض شود حضورتون که تحققش در مبدع شما در نظر میگیری در مکان، او بر وزن مفعل میاد. به شرط تحققش در عرض می شود که فاعل او در نظر می گیرید، این بر وزن فاعل میاد که ضارب باشه. این مسائل آمدن مطرح کردن. نکته ای که در اینجا هست و به این وسیله این مسائل همه شبهش برطرف میشه و اشکالش همه برطرف میشه، او این است که گاهی اوقات ما به واسطه بعضی از دقت‌هایی که می‌کنیم انگار اصلا از قافله عقب می‌افتیم. یعنی فرض کنید که به طور مثال ما اگر در یک مسئله‌ای که این مسئله اصلا مربوط به مسئله عرفی هست، مسائل مربوط به از مشاهد حضورتون که مربوط به محاوره هست و امثال ذلک، یک دقت‌ها و تأمل‌های رو ما بیایم انجام بدیم، یه دفعه می‌بینیم سر از یه جا در آوردیم که حتی عقل جن هم به این حرفا نمی‌رسه، چه بس عقل آدمیزاد. این هم یکی از اون موارده که برای فرار از مخمسه آمدن به این وسائل آمدن متشبث شدن. اون چه که به نظر میرسد و عرض کنم که و میشه با او این اشکال و این مسائل رو برطرف کرد، اون این است که شکی نیست در این که در معنای حدث ذات اخذ نشده. چطور این که در معنای حدث زمان اخذ نشده است، مکان اخذ نشده؟ این مکان و زمان اینها یا فرض کنید که ذات که جهت فاعلی داشته باشه، ذاتی که جهت مفعولی داشته باشه، اینها همه دلالات التزامی است که بر حسب اطلاع انسان بر کیفیت و بر حیات افعال، این دلالات التزامی برای انسان پیدا میشه. وقتی که ما ببینیم واضع لغت وزن فعله را برای کننده کار آمده جعل کرده است، وقتی که به شما بگن فعله، این معنای فاعلی به ذهن شما تبادر میکنه. چطور این که از حالا اون فاعل چه هست و چه هست یک معنای دیگری؟ فاعل به عنوان ابهام به ذهن شما تبادر میکنه. وقتی میگیم ضربه ولی هنوز زید رو نیاوردیم، شما میفهمید که در اینجا یه فاعلی زده است. اون فاعل زیده یا امره اونو ما نمیدونیم. اینه میگن فاعل کلی، فاعل در مقام ابهام و در مقام اجمال. درست شد؟ این دلالت میشه دلالت التزامی. چرا؟ چون به واسطه اطلاع بر اوزان افعال، این اطلاع در شرطه، به واسطه اطلاع بر اوزان افعال خواهی نخواهی یک همچین معنایی به ذهن تبادر میکنه. ما رو نمیتونیم انکار کنیم. این انکارش برای ما مکابره است که ما بگیم وقتی که ضربه میگن فقط ضرب در اینجا به ذهن میاد، ولی فاعل به عنوان مبهم و به عنوان مجمل و به عنوان کلی حتی به ذهن نمیاد. بالاخره همونطوری که دیروز عرض کردم، این ضرب در هوا که انجام نگرفته، روی زمین انجام گرفته و به توسط یک زننده و یک فاعل این ضرب در اینجا متحقق شده. پس بنابراین این دلالت میشه دلالت التزام به واسطه یه اطلاع بردان، نه دلالت مطابقی ها. مطابقت در این التزامه. یعنی ما میبینیم این ضربی که واقع شد، این در اینجا انتصاب به فاعل در اینجا لحاظ شده، نه انتصاب مفعول. و الا طرف میگفت ضربه بر وزن فعله میابود. اینی که تغییر داده از ضربه به ضربه در حالتی که فعل به جای خودش محفوظه ها، یعنی فعل هر دو دلالت بر وقوع در زمان گذشته دارد، دلالت بر وقوع داره، و چون دلالت بر وقوع داره ما یه گذشته هم در اینجا چیه؟ میفهمیم. ما یه گذشته رو در اینجا احساس میکنیم. لذا اگر فرض کنید که یه شخصی واقعا به یک فردی، عرض کنم حضورتون که از احوالات یه شخصی مطلع باشه، از احوالات یه فردی که مطالبی که میگوید مولا درزش نمیره. دیروز عرض کردم یه شخصی از تمام مطالبی که میگه، همه مطالب مطالبی است که واقع میشه. هفته بعد زلزله میاد، واقع میشه. یک ماه بعد سیل میاد، قطعا واقع میشه. یعنی انسان به یک فردی اینطور اعتقاد داشته باشه، اگر اینطور اعتقاد داشته باشه، اگر شخص اون افعادی را که از او حکایت میکند به صیغه ماضی حکایت بکند، این مجاز نیست، این واقعیت داره و حقیقته، در جو مجاز به کار برده نشده. چطور اینکه شما نفس اون واقعیت را من باب مثال در خواب میبینید، در حالت یک ماه بعد اتفاق میفته، شما در خواب میبینید فلان زن آمد و فلان بچه از او به دنیا آمد، الان که هنوز به دنیا نیامده، الان هنوز دو ماه تو شیکم میشه، شیکمش آماده جلو، دو ماه دیگه میزاد، ولی شما در خواب آمدن را میبینی، این آمد تحققش را میفهمی. چرا؟ به جهتی که اون عالم عالم ثابتاته. خب اگر فرض کنی که من با مثال در خواب به یه شخصی بگید فلان زن زایید، این گفتن شما در خواب حقیقت یا مجازه؟ این حقیقت دیگه. چطور شد در اینجا میشه مجاز؟ یا در خواب غلطه گفتن، یعنی در خواب اشتباه کردید گفتید زایده، یا در اینجا باید ببینیم که چه باید گفت. در خواب ببینید زایده و در این شهر شکی هم ندارید بر اینکه این قضیه اتفاق خواهد افتاد و در عالم تدریجی الحصول و در زمانیات و در عالم عرض می‌شود که کون و فساد و استمرار، این مسئله قطعا اتفاق خواهد افتاد. به شما نشون دفعه گفتن، شما میتونی به این شخص بگید فلانی زاید اسم پسرش هم فرض کنید با مثال علیه، تموم شد و رفت بعدی تموم. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، قضی الامر الذی فیه تستفتیان یعنی چی؟ یعنی تموم شد قضیه، بی خود دنبالش نگردین، همینی که من گفتم تمام شد. این میرن اعدامش میکنن، اونم برمیدن دوباره سر کار، نمیدونم نگهش میدارن و چیزش میکنن. تمام شد یعنی چی قاضی الامر؟ یعنی یک مسئله ثابت متحرک الوقوع الان انجام گرفته، گرچه بعد در تدریجی الحصول انجام میگیرد، ولی در عالم واقع و در عالم ثبوت الانه و فرقی نمیکنه. قضیه یعنی این، یعنی هست دیگه، نزنید توش، همین است که گفتم. درست شد؟ پس بنابراین خود نفس فعل که دلالت بر وقوع میکنه، این فعل و فعلا این چه کار میکنه؟ فعلا و فعلا انتصاب فاعل فقط میرسون، همین و سلام. انتصاب به فاعل رو میرسونه، انتصاب به مفعول رو میرسونه، انتصاب به مذکر رو میرسونه، انتصاب اینا رو همه رو چیکار میکنه؟ این وزن فقط در اینجا آمده میرسونه. و همینی که شما میگید انتصاب به فاعل رو میرساند، این معناش این است که یه ذاتی اینجاست دیگه، یعنی من دارم اینو ادراک میکنم دیگه، درست شد؟ پس بنابراین این در اینجا ما جمع بین این دو مسلک و جمع بین این دو مطلب رو در اینجا میخوام انجام بدیم که هیچ در اینجا تنافی پیش نمیاد. از یک طرف ما واقعا میبینیم فعل دلالت بر وقوع میکند و دلالتش بر عرض میشود که زمان و اینها درش گنجانده نشده و این رو انسان خودش با اطلاع بر اوضاع اینو استنتاج میکنه، زمان گذشته، زمان آینده ها، جه، نف، استفهام، امثال ذلك، اسم مکان و زمان و آلت و این چیزها، اینو خود انسان میاد اینو چیکار میکنه؟ انتظار میکنه از این فعل. اینو ما از یک طرف میفهمیم. از یک طرف یکیش هم خودش چیه؟ اون به اصطلاح ذاته که داریم این به اصطلاح چیز میکنه، اینو متوجه میشیم. از یه طرف دیگه میبینیم که انسان به دلالت التزام با این هیئتی که الان این هیئت در اینجا بیان شده، با این هیئت آن فاعل یا مفعول یا خصوصیت هیئتی این را هم میفهمد که در زمان است. مسجد یعنی محل سجود، مغرب محل غروب، مکان غروب، مشرق یعنی فرض کنید که زمان از میشود که شروع، معبد یعنی مکان برای عبادت. اون حدث از نظر انتصاب به مکان این وضع به خود میگیره. اینو ما در اینجا میفهمیم، این وزن مفعل معبد برای ما این را میرساند که ما او را از ضربه جداش میکنیم، از عبده جداش میکنیم، از یعبده اینو میام جدا میکنیم، او را انتصاب به انتصاب به مکان در اینجا مد نظر قرار میدیم. پس این مکانی رو خواهی نخواهی ما میفهمیم، یعنی نیاز نداره از میشود که متکلم بگوید مکانی که معبد است دارای این خصوصیته. نه، نیاز مکان نگفت نگفت. خود شما وقتی میگه معبد مکانی میفهمید، دو دفعه که حرف نمیزنید. ضربه هو زید که نمیگی، شما ضربه زیدان میگی، هو برای که دوباره ازش در نمیاری. این انتصاب به فاعل در اینجا چیه؟ در اینجا لحاظ شده، یعنی انسان انتظام میکند این را، دلالت دلالت التزام. پس بنابراین میایم حالا در مورد اسم فاعل و اسم مفعول. در مورد اسم فاعل وقتی که شما میگی ضارب، این انتصاب ضرب شما به فاعل به چه لحاظه، چطوری هست؟ یعنی وقتی که شما یه فردی که فرض کنید که من باور مثال هیچ سوادی هم نداره، فقط بگید که زننده، این چی میفهمه؟ این میفهمه که این آدم ظالم جلاد دیگه، چیزی نمیفهمه دیگه. یا فرض کنید که یکی کتک خود سرش هم انداخته پایین و فرض کنید که دو تا مشت و لغت هم فرض کنید که حالا خورده، بگیم که هازا مظلوم، این مظلومه، چی میفهمه؟ میفهمه که بیچاره ضعیف واقع شده، مظلوم واقع شده، ذلیل واقع شده، کتک رو فرض کنید ما مثال خورده. این جهت ذات فاعلی که الان ضرب از او سر زده و ذاتی که الان ضرب بر او واقع شده، از خود ضارب و مضروب این چی میشه؟ انتزاع میشه. نه این که در این ذات خوابیده. من وقتی که بگم ضارب، استناد ضرب به فاعل را در اینجا میام انتزاع میکنم، درست شد؟ حالا آمدیم سراغ موجود. اشکالی که در بحث موجود هست این است که آیا موجود از چه قماشیه؟ ذاتون ثبت له الوجوده، یا این که نه، الموجودو هو نفس الوجود. اگر بگیم الموجودو ذاتون ثبت له الوجود، پس بنابراین یک قبلیت طبیعیه ما لازم داریم که در عروض این عرض می شود که وجود و در ثبوت این وجود برای او ما باید قبلیتی داشته باشیم. و وقتی در اینجا این واسطه در ثبوت در اینجا میخوایم، بس سراغ واسطه در ثبوت بریم، اون واسطه ای که آمده این وجود را بر این ذات بار کرده، هم کرده، عارض کرده، اون چیه؟ اون اگر خودش وجوده خب دور لازم میاد، اگر چیزی غیر از وجود است باید بریم سراغ این اون چی غیر از وجود از اینجا پیش میاد. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، معنای ذات این یک انتزاع عقلیه و صرف ثبوت مستند به فاعل در اینجا لحاظ شده، خب از این در اینجا دیگه در اوقات در عرض کنم حضورتون که در افعال و در تصاریف خود دیگه تفاوت میکنه. در ضارب، در مضروب بیاییم فرض کنیم که این مطلب رو بگیم، خب میگیم ذاتون ثبت له الضرب، اشکال نداره. اما در موجود دیگه ما نمیتونیم بگیم ذاتون ثبت له الوجود. موجود دو جور در اینجا میشه، یه وقت میشه موجود متعین و مقید، همین ذاتون ثبت له الوجود میاد، اشکالی در اینجا نداره، گرچه میتونیم به یه بیان دیگه اینو باز تغییر بدیم. یه وقت منظور از موجود موجود مطلقه، وجود مطلقه، اینجا دیگه ذات ثبت له الوجود نیست، به عنوان نفس و تحقق خارجیت و تعین شخصیت فی الوجود در لحاظ میشه. یعنی وجود محقق، این وجود محقق این چیه؟ این میشه موجود. یعنی اون حقیقت وجودی که الان در خارج چیه؟ در خارج تحقق پیدا کرده، این تحقق خارجی رو اسمش میذاریم موجود. حالا اگر این تحقق خارجی موجود هیچ ذاتی در اینجا واسطه نداشته، این میشه وجود مطلق. یعنی نفس این خود وجود، نفس وجود علت هست برای وجودیت و برای تحقق خودش. نفس این میگه که وقتی میگه غنی به ذات، غنی به ذات که عبارت هست از وجود مطلق، یعنی نفس همین حقیقت وجود خود این علت عرض میشود حضورتون که تحقق خودشه، علت استمرار خودشه، که استمرار اینا همه غلط گفتنه در اینجا، ولی خب من ناچارم بگم. حالا به باب مثال میگم، این دیگه برای توضیح، برای از میشود که زیر شناق میگم، هم علت محدثه خودشه هم علت مبدیه خودش هست. ما گفتن غلطه در اینجا، متخب در یعنی خود این وجود در اینجا هم فاعل برای خودش هست و هم مفعول برای خودشه، خودش را خودش ایجاد میکند و خودش را خودش بقا و استمرار میدهد. پس بنابراین در اینجا دیگه ذاتون ثبت له الوجود دیگه ما در اینجا نداریم و نیاز هم نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون فاعل دیگه در اینجا خودشه، یعنی نفس خود وجود قائم به ذات هست و قیومیت به ذات دارد و استقناع به ذات داره و هیچ اشکالی هم دیگه در اینجا پیش نمیاد. نه دیگه ما در اینجا باید ذات را دیگه در اینجا اخذ کنیم، نیاز نداریم. و از یک طرف ما اون جهت فاعلی را که انتساب به از می شود که فاعل هست، یا حدثی را که اون به اصطلاح ماده اشتقاق را که انتساب مفعول است که به معنای وقوع و به معنای تحقق است، ما باز در اینجا لحاظ میکنیم. موجود یعنی اون حقیقتی که اون حقیقت تعین خارجی دارد، این ما بهش میگیم که موجود. اون حقیقتی که تعین خارجی دارد بر دو قسم است، یا اینکه این تعین را از خود وجود آورده است، ذاتی است، ماهیتی است که این وجود بر او عارض شده، این وجود بر او ثابت شده. در اینجا به عبارت دیگر وجود میشه واسطه در چی؟ واسطه در ثبوت میشه. وجود آمده است که این وجود را بر این ماهیت آمده عارض کرده و ثابت کرده. الان وجود در اینجا میشه واسطه، خودش واسطه در ثبوت میشه. این میشه موجودات خارجی یا متشخصه، این وجودات شخصی و جزئیه. این میتونیم در اینجا بگیم ذاتون ثبت له الوجود، اشکال نداره. مقصود از ذات میشه ماهیت، منظور از وجود هم میشه همون نفس الوجود. این وجود آمده بر این ماهیت بار شده، این متعین خارجی درست شده، این ذات در اینجا درست شده. یه وقت اینطور میگیم، یه وقت نه، ما دیگه ذات را در این موجود عکس نمی کنیم، ما میگیم چی؟ الموجود هو نفس و تحقق، نفس و تحقق الوجود. خب این وجود آیا تحقق داره یا نداره؟ این که دیگه نمیتونیم این کار بکنیم. وجود به عنوان وجود بسیط و وجود به صرافه و به عنوان وجود اطلاقی که عبارت است از وجود پروردگار، آیا این وجود داره یا نداره؟ اگه نداشت که ما نبودیم. این وجود چی؟ این وجود داره. آیا این وجود ذات داره یا نداره؟ ذاتش دیگه خودشه. پس ذات در اینجا دیگه ذات به معنی ماهیت نیست. پس در اینجا ذاتون هو الوجود، نه ذاتون ثبت له الوجود. این دیگه اینجا چی میشه؟ نفس تحقق وجود دیگه در اینجا میشه، از میشود که موجب و از میشود که موجب و منشأ برای از میشود که این هیئت مفعولی که ما داریم برای موجود داریم میاریم. این از می شود که موجب برای این، موجب برای این شده. اونی که از می شود که ما را در در ترخیص از وضع این هیئت برای این وجود قرار داده است، اون چیه؟ اون عبارت است از همون از می شود که قوام این، از می شود که حقیقت قوام این ماده به چی؟ به یک فاعل، قوام این ماده به یک ذات. این قوام ماده به این ذات اشکال نداره، قوام ماده به ذاتی باشه که خود ذات چیه؟ نفس اون ماده، نفس اون معنا و نفس اون تحققه. پس بنابراین دیگه اشکالی دیگه از این نقطه نظر وارد نمیشه که ما ای باید مشتق را درش ذات عقص کنیم. اگر درش ذات عقص کردیم، در موجود گیر میکنیم که ذات در اینجا تقدمی بر خود وجود نداره. اگر فرض کنیم که مجبوریم، پس بنابراین بگیم ذات عقص نشده. اگر ذات عقص نشده، پس این ما هیچ ذاتی را از ذاره و مذرو به دست نمیاریم. نه، ما دلالت ذات به عنوان فاعل را از ذاره و از مذرو میفهمیم، با دلالت این مفعل را از مکان و از زمان میفهمیم، دلالت این آلت را از می شود که صفت را، مبالغه را، جهد را، نک را از خود این فعل میفهمیم. تمام این دلالات به حال خودش محفوظه و این ذات به عنوان یک التزام عقلی از اینها چی میشه؟ انتزاع میشه. این
اگر ذات خود مبدأ باشه، در این صورت میگیم این قبلیت طبیعی دیگه یک امر اعتباری و اون واسطه در سرود باز هم یک امر اعتباری، نیازی نیست.
خب نیست دیگه، ذات دیگه نفس چیز میشه.
یه وقت میگم که زیدون ابیض، اینجا برتون ذات غیر از مبدأ هست، لذا قبلیت نیاز داره.
در بیاض ابیض گفتیم نمیشه، در اگه یادتون باشه در اون بحث گفتیم که از میشود که ابیض نمیتونه بگیم که البیاض و ابیض. در ابیض در این وصف این از میشود که به شرط معروضیت اگر لحاظ بشود یا به شرط عروض لحاظ بشه اینطوره. یعنی اگر شما بیاض را به شرط عروض لحاظ کنی اسمش رو میذاری بیاض، به شرط معروضیت و تحقق بخوای عرض بکنی اسمش رو میذاری شما ابیض. بالاخره این معنا در ذهن میاد که ابیض بالاخره به چی میگن؟ به ذات و صفت الله البیاض میگن یا به نفس البیاض میگن؟
به ذات
به سیاق خود اینو انتظار میکنه
خود بیاض
کدوم؟
این ذات خود اون چیز ابیض است. خود ابیض را ما در نظر میگیریم، حالا میخواییم بعد این ابیض خودش خودش هم بود.
بله، این از می شود که این که گفتن به اصطلاح اینطور فهمیدن، این ذاتی که به خود بیاض بگیم ابیض، به خود سفیدی بگیم سفید، این چه نحوه در اینجا تصور میشه؟ این همین است که من الان عرض کردم که ببینید ما در اوزان ما که نمیتونیم بیاییم با مسائل عقلی بیاییم فرض کنیم که وزن درست کنیم یا بیاییم معنا درست کنیم. هم به اصطلاح تمام صحبت در این است که عقل میاد برای این تصاریف میاد مفاد میتراشه، معنا میتراشه، از میشود که معانی عقل میکنه. همه اینا از میشود که دست چیه؟ دست عقله، دست از میشود که بازو اینها نیست. یا اینکه انسان بیاد بشینه فرض کنه با انسان خودش جعل بکنه، فرض کنه که آب دلالت بر خبز میکنه، خبز دلالت بر سرکه میکنه، سرکه دلالت بر فرش میکنه، فرش دلالت بر دوغ میکنه، دوغ دلالت بر منبر. اینا که دست ما نیست که ما بگیم اینطور بگیم. ما در محدوده فقط اوزان، در محدوده اوزان میتوانیم انتصاب و جهت اشتقاق اون ماده رو فقط به دست بیاریم که ضربت دلالت بر زدن میکنه، نه دلالت بر خوردن، یک دوم دلالت بر فاعل میکنه نه دلالت بر مفعول، دو سوم دلالت بر زمان گذشته میکنه. اینا حالت همه انتزاعی است، اینا همه که دلالت یعنی عقل انتزاع میکنه، دلالت بر اونی که ضربت زد بر فقط وقوع اون فعل میکنه. این را که دلالت بر وقوع است، وقت انسان عقل میاد چیکار میکنه؟ اینو نسبتش به گذشته میده، نسبتش به فاعل میده، اینو نسبتش به زمان میده، نسبتش به مکان میده، اون انسان میتونه کار بکنه. حالا صحبت در این است که بیاض عبارت است از عارضی که اون عارض عارض میشود بر یک چی؟ بر یک معروضی، یه موضوعی باید قبلا باشه این موضوع بعد بیاض بیاد عارض بر این بشه. حالا صحبت در این است که اون بیاض چیه؟ اون بیاض عبارت از لونه، عبارت از فرض کنید که کمه، عبارت از اضافه، عبارت از مکانه. اون چیه؟ میگه اون عبارت از لونه. خود اون لون چیه؟ اون لون یک کیفی است که قابضان للبصر من باو مثال میگن. وقتی که انسان چشمش به سفیدی افتاد چشمش رو میبنده دیگه، شما به خورشید نگاه کنید چشمتون رو میبندید، به سیاهی باز میکنید، به چی میگن؟ این که لونی که قابض بصر است و چشم انسان را میگیرد، این عبارت از یک معنا و یک مفهومی که ما همه اینو میفهمیم، لذا به این معنا در همه ذهن ما اتفاق داره. تا نگاه میکنیم میبینیم اون سفید این سیاهه. چرا؟ چون یک بیاضی در ذهن ما هست، ما اشیاء خارج را با اون بیاض ذهنی میسنجیم، لذا به این میگیم سفید، به این میگیم قرمز. همه این رنگا در ذهن ما هست، چرا جا رو عوض نمیکنیم؟ پیشه شما تا حالا به این میگیم سیاه. چرا؟ چون یک بیاضی در ذهن شما هست، در صحیفه ذهن شما یه بیاض کار گذاشتن، عرض می شود که به قول آقای دکتر تزریق کردن، یک عرض می شود که حمره در ذهن شما تزریق کرد، اینا همه اونجا هست. شما واکسینه شدید نسبت به الوان، نسبت به عرض می شود که کم، نسبت به اعراض، نسبت اینها را همه را در ذهن شما ذخیره کرده قرار. لذا تا ما اشیاء خارج را مشاهده میکنیم، فوراً منطبق میکنیم با اون ذهنیت ما. و دلیلش اینه که شما میگید این سفیدی، نگاه به این دو تا کتاب که میکنید، این کتاب و این کاغذ قرطاس، میگید این سفیدی بیاض این قرطاس اشد است از بیاض این کتاب. چرا؟ چون اون مفهوم برای خود شما در ذهنتون مشککه، اون مفهوم مشککیه در ذهن اون با حال خودش ثابته، شما با اون معیار اشیاء خارجی رو میاد مقایسه میکنید، درست شد؟ اون مفهوم. حالا اون بیاضی که در ذهن شما هست از نقطه نظر لغوی اسمش چه هیئتی داره و از نقطه نظر عقلی به او چی میگن؟ از نقطه نظر هیئتی به او میگن بیاض. یعنی فرض کنید که این ب یا الف و ذات، این چهار حرف دست من نیست که اینو جعل کنم و بحث کنم، این دست لغویه، لغوی باید بگه بیاض. بنده نمیتونم بگم فرض کنید که پیاز، اون بیاض که با و یا و الف و ذات هست به این کیفیت، این مربوط به لغویه، این اصطلاح لغت میخواد. من بعد برم سراغ لغوی ببینم این بیاض را آورده در یه جا ضرب آورده، در یه جا ضراب آورده، در یه جا مضاربه آورده، در یه جا تضارب آورده، این دیگه دست من نیست، این دست لغویه. منتها این اطلاع بر نحوه این افعال انسان را به معانی دیگری میرساند که در مضاربه باید دو ضرب واقع بشه، در تضارب باید دو ضرب واقع بشه، در ضرب باید یک ضرب واقع بشه. اینو انسان به واسطه اطلاع بر اوزان چیکار میکنه؟ این رو میفهمه، دوا بدون اطلاع اینو نمیفهمه. حالا در مورد بیاض ما داریم سفیدی، سفیدی یعنی چی؟ سفیدی یعنی کیفی که قابض برای بصر است و دارای این خصوصیت است. و این سفیدی عرض کنم حضورتون که یک لونی است که مشکک مراتبی دارد و مرتبه، هنوز ممکن است حتی ما در ذهنمون یه سفیدی باشه، یه سفیدی باشه، ولی هنوز اون مرتبه بالای بالا رو ندیدیم. فرض کنید این خیلی سفیده، خیلی، یه دفعه میارن یه کاغذی میارن در جلوی شما میذارن سفیدیش دو برابر اینه، میگن او این او خیلی از اون سفید تره. این از کجا شما فهمیدید؟ از اون مفهوم مشکهی که در ذهن شما، در حالتی که شما تا الان که 40 سالتون هست هنوز به همچین مرحله از سفیدی برخورد نکردید، برخورد نکردید چه، ولی ذهن شما اون مفهوم مشکک را محفوظ نگه میداره، اون نگه میداره. اگر بعد یه سفیدی دیگه بیان منبام مثال بگن 10 برابر اینه، باز اونو نگه میداره به در ذهن شما. شما از مرحله ماده میرید بیرون به مرحله معنا میرسید، به صور برزخیه میرسید، در اونجا نورهایی را میبینید که سفیدیشون به نحوی که یک لحظه چشم مادی نمیتونه اصلا تحمل کنه. در این حال باز به اون میگی چی؟ باز به اون میگی سفید. درست شد؟ بعد سفیدی ممکنه به یک حدی برسه که اصلا قابل برای بصر نباشه، باز اون میگه چی شما سفید؟ یعنی این مفهوم مشکک عجیبه در نفس انسان، همه مراتب رو چیه؟ همه مراتب رو حفظ کرده. این میشه مفهوم سفیدی. اما سفید به چی میگن؟ این سفید ابیض، یه الف در اینجا اضافه شد، یه ب که سر جاش بود، یه هم سر جاش بود، اون الف بیاض، اون الفی که وسطه اومد اولش در اومد، اون الفی که اول وسط بود اون الف رو در آوردن گذاشتن اولش، درست شد؟ این شد ابیض. اون الفی که وسط بود چسبیده بود، ولی این الف ابیض نچسبیده، درسته؟ کناره. حالا کدومش بهتره؟ زیادش هم حوصله سر میره. درست شد. این الف آمد اول. حالا که این الف آمد اول، آیا معنا تغییر کرد یا نکرد؟ اگه بگیم تغییر نکرد که نمیشه، پس معنا باید تغییر کرده باشه. اون بیاض شد ابیض، یعنی سفید. این چه تحولی در اینجا پیش آمد که این معنا تغییر پیدا کرد؟ تحول ظاهری که اون الف از وسط در آوردیم گوشتیم اولش، این تحول. خب بعد چی؟ این در اینجا شد چی؟ شد معروض. ابیض شد دیگه معروض، شد کتاب. این ابیض الان کتابه. اون موقع بیاض بود و تو ذهن بود، جاش تو ذهن بود، الان جاش چه؟ جاش خارجه. بله، ما وقتی که یک ابیضی ببینیم بیاض را انتظار میکنیم، میگیم بیاض، چون این حالت سابقه رو میبینیم، حالت لاحقه رو میبینیم، میگیم پس چی شده؟ یه بیاضی آمده این قرمزی رو برطرف کرده، تبدیل به سفید شده. حالا این شد چی؟ این شد سفید. اینجاست که من عرضم در اینجا این است که در عقل، عقل انسان از ابیض یک معروضیتی را استنباط میکنه. اینا ما در همون بحث هم
که این بحث خصوصی که در مشتق میکنه،
بله بله بله، این بحث های مشتق همین
که برای ذات اگر چنانچه
همه اینا رو بذارید کنار،
اگر نه مجازی دیگه اصلا موضوعا منتهی،
بله اینا همش دیگه میره کنار. بله، این مربوط به این قضیه که بحث چه موجود. خب این خیال میکنم استیعاب کرده، اگر بخوام اینو شروع بکنیم خود همین یه مطالبی داره و این چیزایی که برشتیم آقای حاجی گفته اینجا خلاصه خیلی دیگه ذهن مشغول میشه، و انشالله باشه برای شنبه. خدا
اختلاط این اعراض وقتی مثلا قبول که تو ذهن انسان مرتبه تشکیش تصور بشه، الوان به مراتب در ذهن انسان هست که در خارج انسان محمول بر اشیاء میبینه، تقریبا تشخیص میده که این سفید اسم زرده.
بله دیگه، اینهایی که در ذهنشه اینها رو میاد این خارج منطبق به ذهنش میکنه.
اگر اینها مخلوط بشه مثلا میخواد یک رنگی رو بسازه، رنگ ما،
بله،
خب اینها رو مخلوط با هم دیگه
باشه،
این چجوری میشه؟
خب اونم میاد چیز میکنه که تشخیص میده دیگه. مگر همین که من عرض کردم الوانی که در ذهن هستن، مگر اینها از میشود که مشکک نیستن؟ مگه مراتب ندارن؟ حالا اگر آمد و قرمز و سفید و آبی و بنفش و زرد و با هم قطعی شد، بالاخره یه رنگی هست یا نیست؟ اون رنگ کی در میاد؟ از آب یا خاکستریه که خب تو ذهن هست، یا بنفشه باز تو ذهن هست، یا زرد باز بالاخره تو ذهن، یا خودش
قبلا مخلوط میکنه
چی؟
تو ذهن.
بله، خودش هم تو ذهن مخلوط میکنه. یعنی اگه انسان بخواد مخلوط کنه، اونی که تو ذهن میاره دیگه، پس اونی که میبینه میگه اگر، البته این باید چیز باشه، باید یک اطلاع خارجی اول داشته باشه، پس اونی که منبع مثال ابتداعا میاد یک رنگ بنفش در اینجا میکشه، این شد بنفش، بعد میاد یه زرد روش میکشه، یعنی این شد سبز، یه رنگ فرسون که منبع مثال آبی میکشه، یه رنگ آبی، بعد یه قرمز روش میکشه، میشد این شد نارنجی، درست شد؟ بعد این از اینجا به دست میاره که خود این رنگ‌هایی که داره این رنگ‌ها رو میتونه با هم قاطی کنه، ترکیب کنه و درست کنه. این ذهنیت که براش پیدا شد دیگه شروع میکنه بر حسب اون ذهنیت فرض کنید که اشیاء خارجی رو مطابق با اون انتخاب میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه، قاطی میکنه، این دیگه خودش درست میکنه. مثل همین چیز دیگه، وقتی که یک مهندسی میخواد یه نقشه ساختمون بکشه چیکار میکنه؟ اون اتاقو میگه اون اتاقو میارم اونجا قرار میدم، اون فرض کنید که با مثال میارم اونو اونجا قرار میدم، حمامو میارم در اونجا قرار میدم. من با مثال عین مولانا نصرالدین آقا، بله مولانا نصرالدین هم داشت با یه بنا سر نقشه خونه دعوا میکردن. بنا میگه بهتره ما اتاق اینجا بگذاریم، حمامو اینجا. میگفت نه، حمام اینجا باشه، اتاق اینجا که حمام نره بیرون. در این موقعی که این بنا معمار خیلی فعالیت میکردن، یک صدایی از این بنا معمار در آمد، گفت خب جای دستشویی روشن شد، این همینجا باشه، حالا بریم سراغ بقیه‌اش. خیلی فشار بهش حالا اینها میان خیلی به خودشون فشار میارن، یعنی خب چیز شوخی میکنه، ما فرقی میکنه بین همه ما همینطوره دیگه، که هی میاد نمیدونم هی فرق درست میکنن و هی نمیدونم قاعده درست میکنن و چی درست میکنن. اینا خب اینا همینن. وقت این میاد چیکار میکنه؟ اون تو ذهن خودش اتاق درست میکنه، بغل اتاق دستشویی درست میکنه، بغلش نمیدونم آشپزخونه درست میکنه، اتاق پذیرایی درست میکنه، همه اینا رو داره تو ذهنش درست میکنه ها. وقتی همه درست شد، فهمید حالا دیگه نقشه چیز نداره، اشکال نداره، بعد اون نقشه رو چیکار میکنه؟ پیاده میکنه. به نحوی این که اگر آمدن یه دستگاهی درست کردن، اون چرا که مربوط به ذهن انسانه در خارج بیاد اون رو قشنگ چیز کنه. یه کامپیوتری درست کردن، یه سیم وصل کردن تو گوش آدم، بره توی نمیدونم چی، فقط این با مثال یه سرش هم توی اون یارو همین اول منقلا اینا درست کردن. این وقتی که اون داره همینطور چیز میکنه، اون تو خارج چی میشه؟ قشنگ نقش میبند و تبدیل میشه به یک انسان. هر چه هست در ذهن.
وقت از خارج خب تا این معلوم واقعی و فنای واقعی براش حاصل نشه، این رنگ سیاهی که مثلا ترکیب از این مواد شیمیایی شده، خب اگه بخواد اون چیز خودش رو حفظ بکنه، استقلال خودش رو این رنگ ها حفظ بکنن و با حفظ مراتب خودش رو بخواد سیاه رو هم تجلی بدن که جور در نمیاد،
خب حفظ نمی کنن.
خب اگه بخواد در تجزیه بعدش کردن مثلا همین رنگی که مثال
کردن، خب برمیگرد. نه معدومی نیست، هر کدام در ظرف خودشون بحث معدوم جداست. ماده معدوم در اینجا اصلا راه نداره. شما فرض کنید که آب و شکر را با هم دیگه قاطی میکنید میشه شربت، درست شد؟ بعد میاد اینا رو تجزیه میکنید، شکر میاد اینجا، آب میاد اینجا، اونم رنگ هم همینطور دیگه. وقتی شما اجزاء مادی رنگ را همه را آمدید جدا کردید، اینقدر بخار میدید اون ماده سفید میاد کنار، بعد یه مقداری دیگه باز بخار میده، حرارت میدید، اون ماده قرمز جدا میشه، جدا میشه، همه از هم جدا میشه. اخ این دیگه همش تو ذهنه. لذا تمام اراده هایی که پیغمبران و اولیا میکردن، تمام اینها همش در ذهن انجام میده، تو خارج کاری نمیکنن. امام علیه السلام وقتی که اراده میکنه یه شیر درست بشه، همش تو ذهنش کار میکنه. یعنی یه شیر تو ذهنش درست میکنه، به محض درست کردن یه شیر تو ذهنش، یه شیر اونجوری یه درست میشه و میدن حساب مردم میرسه. اینا هرچه هست در ذهن و در نفس اینها وجود پیدا می‌کنه.